أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عرض سلام و ادب خدمت خانمهایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 47 و ان شاء الله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. خواندیم که پیشنهاد قرآن این بود بعد از تمام مواردی که گفته شد، ویژگی های بندگان مؤمن هنگامی که صاحب حاکمیت و اقتداری در زمین میشن، مقابله ها و ستیزه گری ها و به بیانی رویه های مقابل این گروه و پیامبران الهی. یه مواردی رو ذکر کرد، حضرت اهدیت نام هایی رو برد و در نهایت به جایی رسید که فکعین من قریتن اهلکناها و هی ظالمه. چه تمدن هایی، چه افرادی در روی زمین بودند، زیستند، اما ظالمانه و پایان اون چیزی نبود جز هلاکت و نابودی. شواهد اون باقی است روی زمین، چه در قالب بئر معطله، چه قصر مشید که توضیح دادیم، چه تمدن هایی که جنبه مدنیت و شهری داشتند، چه اونها که نه حالت بیابانی و بیابانگردی و امثال اون داشتن در جای جای زمین. پیشنهاد قرآن این بود: افلم یسیروا فی الارض، پس بیایید سیر کنید. توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنم، فقط برای ورود به بحث امشب عرض می کنم. و یه جمله‌ای که باقی ماند از مطالب پیشین که حضرت حق فرمود، بالاخره راه سعادتمندی انسان‌ها این که انسان‌ها مجهولاتشون رو بزدایند، به معلومات تبدیل کنن، آگاهی ها رو به دست بیارن، ناآگاهی ها رو از وجود خودشون به کناری ببرن، در همه زمین ها رسیدن به ادبیات سعادت و نیکبختی، اینو که انسان محقق باشه، اهل جستار باشه، خود او تلاش رو بکنه، راه رو بیابد، همه ظرفیت های خودش رو به کار ببندد و خلاصه در یک کلام بجوید، بپوید، بجوید تا برسد به اون حقیقت. خب اگر این امکان دست نمیده برای انسان و انسان اهلی نیست که خودش به میدان بیاد و تمام تلاش ها رو بکنه، پژوهشگر باشه، محقق باشه، جستار کند، به حقایق برسد، به آگاهی ها دست پیدا کنه، خب اینجا باید از تلاش دیگران و دستاورد دیگران استفاده کنه. یا اینکه انسان خودش جوینده است یا پذیرنده است، میپذیرد از دیگران. فرمود افلم یسیروا فی الارض، آیا اینها سیر نمی کنند در زمین، جستجو نمی کنند که فتکون لهم قلوب یعقلون بها، که خودشون به یه ادراکی برسن، به یه توانمندی از فهم برسن. اشاره کردیم که مراد از قلب اون مرکز ادراک آدمی است که جان و روح ماست، اما تعبیر به قلب میشه به دلیل اینکه بخش کارکردی روح را که فقه و فهم است، قرآن با واژه قلب مطرح میکنه. حالا علت اینکه با قلب ظاهری ما این مناسبت لفظی رو داره هم دیشب توضیح دادیم. یعقلون بها، اینها راهش اینه که بجویند و خودشون کنکاش کنن، با تعقل و با ادراک برسن به یه حقایقی و راه‌های سعادت رو، شقاوت رو تحلیل کنن، چرا پیشینیان اینچنین شدن، چرا آنچنان شدن، راه‌های موفقیت افراد رو، علل شکست دیگران رو میتونن بررسی کنن و پندگیر از مصائب دیگران تا نگیرن دیگران ز تو پند، عاقلانه و معقول، یا آنکه او آذانون یسمعون بها، اما اگر خودشون این توانمندی رو ندارند و این زحمت رو نمی‌کشند و اهل تلاش و تکاپو و فقه و جستجوی و آگاهی نیستند، تعقل نیستند، باز اندیشه دیگران استفاده کنند، گوش شنوا داشته باشند. او آذانون یسمعون بها، و الا اگر این دو نباشه، فانها لا تعمل ابصار، یه ضمیر شأن میاد عبارت رو قوت میده قرآن، فانها لا تعمل ابصار، و الا خط سوم کسانی میشن که چشمشون بازه. اینا چشم ظاهر دارند، اینها لهم اعیونون به تعبیر قرآن، لهم آذانون چشم دارن، گوش دارند، اما لا یسمعون بها، لا یبصرون بها، نمیبینند و نمیشنوند. نه اینکه نمیبینند به ظاهر، بلکه میفهمد ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، که دیگه این باب رو باز کردیم خدمت عزیزان و گفتیم که خدای سبحان به گونه ای ما آدمیان را آفریده است که سوای این چشم ظاهری و بینش ظاهری که داریم، ما دیدن ظاهری که داریم، یه بینش درونی داریم که چشم سر است، نه چشم سر. خب حتی فراتر از این بقیه حواس ما همین چنین است، نه فقط بینایی ما بلکه شنوایی ما همین چنین است. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ما گوش جان داریم، چشم جان داریم که در وجود ما خداوند سبحان در جان ما بینا می کند و این ظرفیت رو به انسان داده. فرمود اگر کسی خودش در حال تکاپو و تلاش و رسیدن به حقیقت بود، تمام مسیر رو طی می کند، عاقلانه زحمت می کشد، راه های سعادت رو پیدا می کند، معقول و مطلوب، یا اینکه از دیگران، از زحمات دیگران بهره میبرد، استماع میکند، چرونده میشه و بهره برداری میکند، و یا آنکه میگوید که همه چیز را میدانم، همه چیز را بلدم و هیچ چیز نمیداند و همه دانی نیست، آگاهی ندارد، اما چنین ادعایی دارد، این کسی است که فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اینها انسانهایی هستند که چشم جانشون کوره، اینها نابینند، در این دنیا به حقیقتی نمیرسند، به دستاوردی دست پیدا نمیکنند و کار به اونجا میکشد که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اونها که در این دنیا چشمشون به حقایق گشوده نمیشه و گوش جانشون حقایق الهی را نمیشنود، در جهان آخرت هم نابینا خواهند بود. اونجا هم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل و سبیلا، دیگه بدترین راه ها رو رفتن، بدترین سرنوشت ها در انتظارشون خواهد بود. فرمود ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این یه جمله رو دریغم میاد که بگذرم و نگم، معذر بارکتون، باقی مانده از بحث دیشب. فرمود تعمل قلوب، قلب هاشون کور میشه. اشاره کردم که این قلب نیست، مراد قلب ظاهری نیست، جان انسان و روح و دل انسان، چشم دل انسان کور میشه، که دیگه این جان کور فقهی نداره، فهمی نداره، ادراکی نداره. فرمود تعمل قلوب التی فی الصدور، برای اینکه این اطمینان بیاد که مراد از این قلب چیه، مراد چه چشمی است، کدام چشم رو خدا میگه این ابصار دارن اما ندارن. ببینید گاهی در قرآن خداوند میفرماد یقولون به افواههم، اینها با دهانشون این حرف رو میزنند علیه پیامبر. خب مگر کسی با غیر دهان صحبت میکنه؟ همه با دهانشون صحبت میکنه. یوم فمت فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونهایی که مینویسن با دست خودشون چیزی رو، بعد میگن این کتاب خداست از یهودیان. یکتبون الکتاب بایدیهم، مگر مردم با پاشون مینویسن؟ قرآن میگه اکتمول کتاب بعیدی هم، چه نیازیه به این که به دستشون می نویسن. ولا طائرون یطیر به جناحه، هیچ پرنده نیست، هیچ موجودی نیست، هیچ پرنده نیست که بال بزند، الا این که در مسیری است که خدا برای او تعیین کرده است و امتی مثل شما. و منون پرنده بال میزنه. گاهی یه وصف ها و قیده هایی دنبال یه عبارت میاد که سوال برانگیزه. اونجا که میفهمند یقولون به افواهم، خب همه با دهانشون میگن، گاهی شما میگید که این مطلب رو من از فلانی شنیدم، میگید که واقعا خودت شنیدی این رو؟ میگه با این دو گوشم شنیدم. خب معلومه دیگه با گوششون مردم میشنوند، چرا این رو میگید؟ تأکید میکنید به این که قطعا همین درسته و این مراده، اشتباه دیگه اینه که من نقل قول نمی کنم، خودم شنیدم. گاه میگید من خودم دیدم فلانی این کار رو کرد. میگم فلانی؟ میگه بله، آقای فلانی، پسر فلانی این کار رو کرد. خب این نیاز نیست به این گفتن، این برای تأکید. اونجا خداوند میفرماید این موجوداتی که میبینید در زمین، اینها هم امتن مثل شما، اینها ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر رو به جناحه، این حیوانات اینا همه یه امتی هن، اینا یه اقرازی و یه مقاصدی برای خلقتشون وجود دارد. و این پرنده ها هم همینطور که بال میزنن، چرا میگه؟ چون ممکنه معنای استعاری و مجازی پرنده تو ذهن انسان بیاد. اونا میگه نه نه، مراد همین پرنده ها که میبینید. در اینجا هم میفهمد ولکن تعمل قلوب، نکنه مراد خداوند اون نابینایی که میگه مال این چشمه، چشم صورت ما و سر ماست، نه، تعمل قلوب اللتی فی الصدور، تصریح میکنه به فی الصدور که مراد از نابینایی کوری چشم دل و چشم جان است، برای تأکید بیشتر که دنیا رو باز میکنه برای انسان ها، همینطور که دیشب عرض کردم که اگر انسان ها بدونن دیدن حقایق این عالم با این چشم نیست، بلکه چشم درونه. حالا گفتیم دیگه بالاخره چطور این چشم جان انسان گشوده میشه، چه چیزی در جای فهم درون انسان رو میبنده و بالاخره راز اصلی کار چیست؟ طاعت الهیست. اون سوی مطلب رو که نگاه میکنیم عصیان و معصیت الهیست که کور میکنه انسان رو، انسان رو به جایی میرساند که من کانفی حاضهی اعما میشه، چیزی درک نمیکنه از این دنیا، فقط یه ظاهری رو میبینه بس، نه بیشتر از آن، یه حرف لفظ میبینه، حقایق رو نمیبینه. این نکته عمیق رو قرآن به این شکل گفت که بیشتر در جان بنشیند و انسانها متوجه باشند. خب این گفته شد، راه رو هم نشان داد قرآن که یا باید آدمیان بکوشند و بجویند و با اندیشه و تعقل و تلاش و کوشش به حقیقت برسن، یا از دستاورد دیگران استفاده کنن، راه سوم نداره و الا راه به جایی نمیبرند و کوردل از این دنیا گذر خواهند کرد. برمیگرده به قسمت قبلی که اشاره شد به تکذیب هایی که نسبت به پیامبر شد، نسبت به اقوام پیشین برای تسلی دل پیامبر، و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده، عجله میکنن پیامبر، استعجال میکنن در عذاب، با حالی که خدا هرگز خلف وعد نداره و در نزد پروردگار تو روزی است که الف سنم ما تعدون، که یک روز برابر هزار سالی است که شما میشمارید. چه نکته ای رو ذات حق میخواد مطرح کن. اما قسمت اول و یستعجلون که بالعذاب، بالاخره در قبال همه صداقت و صفا و تمام حقیقت وجود نبی مکرم اسلام، دیگر انبیا هم همینطور، پیامبر اسلام هم همینطور، بالاخره این ظالمان اومدن، این منکران، ناباوران ایستادگی کردن، مقابله کردن، مبارزه کردن و به جایی رسید که وقتی حقایق به اینها گفته میشد، بسیاری از اینها وقتی بهشون گفته میشد که پایان کار شما شوم است، این چنین است، اون چنان است، وعید الهی و وعده های الهی به اینها داده میشد، میگفتن که بالاخره اگر این چنین است، اگر راست میگویید، به پیامبران میگفتن، به پیامبر اسلام میگفتن، فهمت علینا حجارتا من السما، اگر راست میگید اون عذابی که میگید بگید بیاد به سرمون. گاهی توی عرف عامیانه میگه بالاخره بعضی ها میگه میزنم تا، میگه اگر مردی بزن، اگر راست میگی بزن. اینا هم گاهی به جایی از دیگه پستی می رسیدند که می گفتند اگر راست می گوید همون عذابی که وجود داره بگوید بیاد، اون عذابی که وعده می دید که بر سر ما می آید و ما مستوجب عذاب می شیم بگید بیاد. به تعبیر قرآن عجله در عذاب می کردن، اون عذاب و عقوبت خواهد آمد، اما اینا عجله می کردن، میگفتن زودتر بیاد، حالا اگر راست میگید بیاد این عقوبت هست. گاهی هم پیروان پیامبران مؤمنین میدیدند از یه جماعتی، یه گروهی ستمها، ظلمها، بدرفتاریها، کفرها، فجورها، میگفتن وعده خدا اینه که بالاخره این ظالم باید سرنگون بشه، باید به هلاکت برسه. چرا نمیشه؟ چرا هنوز فرصت پیدا میکنه به ظلم؟ چرا این حاکمیت فرصت داره به ظلم؟ چرا این فرد این گونه عمل میکنه و خدا این را از صفحه روزگار بر نمیداره؟ و حالی که بنای الهی هم هست که مقابله کند با ظلم ظالمان، کفر کافران و چنین و چنان. گاه خود مؤمنین هم حتی زلزلو به جای میرسه، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله. چرا خدا کمک نمیکنه؟ چرا خدا از بین بر نمیداره این جماعت رو، این ظالمان رو، فلان اینها؟ هم مؤمنان عجله در عذاب الهی میکردن، هم خود اون ظالمان. این یک کلیشه دیگه در طول تاریخ دیده میشد. فرماد و یستعجلونه که بالعذاب، پیامبر پیش تو هم میان، اون کاف کافه خطاب پیامبر دیگه، یعنی تو، پیامبر میان پیش تو و به تو هم میگن این عذاب. هم مؤمنین میان میگن چرا این عذاب نمیشن، این کافران که قد ما را اذیت میکنن، ظلم میکنن. خود اونها هم میگن اگر راست میگی بگو عذاب الهی بیاد. ولن یخلف الله وعده، تردیدی نکنید، اگر خداوند سبحان وعده ای رو بدهد در خیر یا در عقوبت و شر، ان الله لا یخلف المیعاد، آنچرا که ذات احدیت میگوید عمل میکند. اگر انسان ها به گفتشون و وعدشون در خیر و شر عمل نمی کنند، چون گز نکرده میبرند، نه علمشو دارن گاهی نه قدرتشو. ذات احدیت هنگامی که میگوید سخنی رو، هم علم اون رو دارد هم قدرت اون رو، لذا تخلفی در کار الهی نخواهد بود. ولن یخلف الله وعده، اگر نسبت به گذشته کسی یه سخن غیر واقع رو مطرح میکنه، میگیم چی گفته؟ دروغ گفته. میگیم آقا فلانی گفته دیروز این اتفاق افتاده، میگیم ما دروغ گفتم، چه اتفاقی نیفتاده. اگر نسبت به آینده کسی خلاف واقع بگوید، میگه فردا این کار میشود و نشود، این رو دیگه کذب نمیگیم. نسبت به گذشته میشه کذب، نسبت به آینده میشه خلف، این میشه خلف. ولن یخلف الله وعده، خدا آنچرا که نسبت به آینده گفته است هیچ تخلفی در آن نیست و قطعا محقق خواهد کرد. ولن یخلف الله وعده. اما اینی که شما عجله میکنید یا شما مؤمنین میگید چرا عجله، چرا نمیاد این عذاب، بدانید خیلی این آیه مهمه این قسمت عزیزان، و ان یوما عند ربک، بدانید روزی که در نزد پروردگار شماست، که الف سنه مما تعدون، مانند هزار سالی است که نزد شماست. عرض کردم جمله خیلی شگفت انگیزی رو قرآن مطرح میکنه. اولا فرمود ان یوما عند ربک که الف، الف یعنی هزار، سنه یعنی چی؟ یعنی سال. در نامگذاری سال در قرآن و در کلام عرب واژگان متعددی رو داریم که هر کدام یه خاصیتی داره، ویژگی رو داره. ببینید به دلیل اینکه در هر سال یک حج برگزار میشد، به سال حجه گفته میشه، حجه، و جمعش میشه حجج. در ماجرای حضرت موسی و شعیب وقتی که بحث خواستگاری پیش آمد و تعیین مهریه پیش آمد، گفت که نیورید و ان انکه که اهدب نتیهاتین، من میخوام یکی از دخترانم رو به شما بدم آقای موسی، الان تعجرنی ثمانیه حجج، مهریش هم این باشه که 8 سال شما برای من کار کنی. حجج جمع حجه، یعنی 8 سال برای من کار کنی. حالا اگر لطف کردید این 8 رو تبدیل به 10ش کردین، اتممت 8 را، خیلی هم ممنون، 10 سال باشه. و این دیگه آقای جناب آلیس، جناب موسی هم پذیرفت، 10 سال رو هم پذیرفت و 10 سال رو قبول کرد. یعنی مهریه، گاهی اینو اشاره کردیم، مهریه همسر موسی کلیم 10 سال کار بود. یعنی تصور کنید یک کسی، یک کارمند دولتی 30 سال کار میکنه تو عمرش بازنشسته میشه، یک سومش میشه معادل مهریه همسرش. حالا ما خیلی هم گمان نکنیم این کم و زیاداش رو در نظرمون داشته باشیم. بالاخره این پیامبر خداست، پدر خانوم هم کیه؟ پیامبر خداست، دخترم پیامبرزاده است همسرش. الا ان تعجرنی ثمانیه حجج، حجج میگه اونجا که جمع حجه. اینم جالبه، حالا این جمله هم که گفتم اینم اضافه کنم، شما در شمارگان ماها که نامبرد ماها که اشاره میکنید، میگید مثلا شوال، بعد میگید ذلقعده یا ذلقعده، بعد میگید ذلحجه ذلحجه، خب میدونیم اشتباهه دیگه. این ذلحجه ذلحجه عرض کردم الان، این حجه که جمعش میشه حجج، حجج میشه، انت سمانی حجج میشه، حجه و حجج. به سال حجه میگویند به دلیل اینکه یک حج در سال برگزار میشده. به سال به لحاظ وقوع یه اتفاق عام که همه ملتفت میشن و فراگیره عام میگویند، عام الفیل، عام الوفود، عام المجاعه. به سال تولد پیامبر عام الفیل گفته میشه، به سال عام گفته میشه، چون اتفاق گسترده فراگیری درش افتاده است لذا عام میگن. به سال عام گفته میشه به این جهت. وقتی که سال میاد میگذرد، اما دریغا از اون سالهایی که به چه سختی میگذرد، به اونها به سالهای سخت دشوار سنه گفته میشه. سنه، سالهایی که سخت انسان رو تحت فشار قرار میده. فرمود و ان یوم عند ربک کالف سنه، از اون سالهای سخت مما تعد. خب ببینید در مورد ذات احدیت عجله یعنی چه؟ اساسا خود عجله یعنی چه؟ عجله یعنی کسی تصور این دارد برای رسیدن به خواستش ممکنه فرصت کافی رو نداشته باشه، شرایط دیگه تکرار نشه، موقعیت لازم پیش نیاد، پس سریع به هم می جنبد، اقدام می کند که به خواستش برسه، مبادا از دست بره موقعیت و فرصت. یعنی فردا ما یه قراری داریم فلان ساعت تهران، بعد احساس می کنیم اگر با پرواز فردا صبح بریم ممکنه نرسیم، لذا شب آخر شب بلیط می گیریم بریم تهران، برای اینکه قرار فردامون رو از دست ندیم. میگیم شاید فردا پرواز تأخیر داشت، شاید این مشکل پیش اومده، از این کار میکنیم، تعجیل میکنیم. یعنی میشد فردا صبح بریم اما شب بریم. عجله یعنی انسان یه کاری رو قبل از اون زمان لازمش انجام میده به خاطر ترس از دست دادن. خب این در مورد ما انسان هاست، در مورد ذات احدیت مفهومی به نام عجله وجود نداره. تو همین مثال اگر بنده جت شخصی میداشتم بازم این کارو میکردم؟ شب میرفتم؟ نه، چون اختیار پرواز با خودم بود، فردا صبح هر ساعتی که دلم میخواستم پرواز میکردم، بعدم میرفتم به قرارم میرسیدم، چون موقعیت و امکانشو داشتم. در مورد ذات احدیت انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که ترس از دست دادن چیزی رو داره، سری میگه به هم بگرد که از دست میدی این موقعیت رو، این موقعیت شغلی رو از دست میدی، این موقعیت ازدواج رو از دست میدی، سری به هم بگرد. انما یعجل من یخاف الفوت، اما در ذات احدیت خداوند که چیزی از دست نمیره، فوت که وجود نداره در مورد خدا. این که در دعای جوشن که میگه یا حلیمن لا یعجل، خداوند حلیم است که عجله نداره. ولا یمکن الفرار من حکومتک، مگه میشه گریخت از خداوند که خدا بخواد عجله کنه، کسی رو بگیره عقوبت کنه فلانی. لذا خداوند در عقوبت بندگانش اساساً به طور کلی عجله نداره، چون در مورد ذات احدیت چیزی به نام عجله وجود نداره. دست تمام زمان در اختیار اوست، تمام امور در قدرت اوست، چیزی به نام عجله وجود ندارد. و اساساً در عقوبت خداوند تعجیل نمی کند. دقت کنید، چرا؟ چون خدا بندگانش رو برای عقوبت نیافریده است، حتی همون ظالمان رو. خداوند الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، خدا برای رحمت بندگانش را آفریده نه برای عقوبت. اراده الهی نیست که بندگانش به دوزخ برند، خواست الهی اینه که انسان ها به رحمت او نازل بشن. کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خودش رحمت رو ثبت کرده حضرت احدیت. این ما انسان ها هستیم که از مسیر رحمت الهی خودمون رو خارج میکنیم عزیزان و خود بدی میکنیم. ولکن کانو انفسهم یظلمون، هیچ وقت ما به کسی ظلم نمیکنیم، این انسان ها هم که به خودشون ظلم میکنن و محروم میشن از رحمت الهی. لذا خدا عجله در عقوبت بندگانش نمیکنه، به دلیلی که اینها رو برای عقوبت نیافریده است. حالا برای رسوندن این مفاهیم یه تعبیری قرآن به کار میبره که دو مفهوم داره در دلش، خیلی عجیبه. فرمود این یوم من عند ربک کالف سنه مما تعدون. شما گمان میکنید چرا این ظالم را، چرا این فرد را خدا زودتر عذاب نمیکند، عجله در عذاب او نمیکند؟ یک، بدونید ان یوم من عند ربک، یه روزی که شما به نظرتون یه روزه، در نزد خداوند مانند هزار سال شماست. یعنی اگر خدا بخواد عجله بکنه، یه روزه در نزد خداوند میشه چی؟ میشه هزار سال شما. خب این یه روز رو اگر خدا بخواد در این تعجیل بکنه، نسبت به اون هزار چی میشه؟ چه نسبتی داره؟ نسبتی نمیشه که. شما مگه کل عمرتون چقدره که یک روز عمر شما را خداوند، یک روزی که در نزد خداست برابر با هزار سال شماست؟ پس اصلا عجله محقق نمیشه در کار خدا. نمیدونم درست التفات فرمودید. فرمود یه روزی که در نزد خداست که بخواد اون روز رو خدا دیرتر و نزدیکتر بکنه، در اون تعجیلی بکنه، برابر با هزار سال شماست. یعنی هر چرا که خداوند عقوبت شما را و عقوبت ظالمان رو دیرتر کنه، باز هم مصداق عجله درش تأخیر صدق نمی کنه با این نسبتی که بین سال محاسباتی شما و روزی که در نزد خداوند وجود داره قرار داره. یک، دوم، بدونید هر یه روزی که تصور می کنید تو ذهنتون که با محاسبات الهی باشد، که بنا باشه در اون روز خدا شما رو عقوبت کنه، اون یک روز نزد خدا در عقوبت و عذاب برابر با هزار سال عذاب و عقوبت شماست، باز هم عجله می کنید؟ باز هم طالب اون هستید؟ یعنی اگر خداوند عقوبتش رو وارد کنه بر شما، یک روز عقوبت الهی برابر با هزار سال از سالهای عقوبت شماست که ما سعی میکنید. آیا باز هم عجله میکنید برای این که برسید به این عقوبت؟ الله اکبر. دو نکته در دل آیه وجود داره که هر دو تکان دهنده. فرمود و ان یوم عند ربک کالف سنه مما تعدون. عجله برای خدا بی معناست، لذا خداوند به حکمت، به قاعده، به زمان حکم خودش رو در حق هر کسی از بندگانش در دنیا یا آخرت که بخواهد جاری و حاکم میکند. لن یخلف الله وعده. نمونه اون رو ببینید. و کعین من قریتن، قبلا هم اشاره شد، و کعین من قریتن، کعین این چه بسیار، من قریتن، تمدن ها، انسان ها. قریه هم به معنای ساکنان، هم به معنای مکان. مکان ها، تمدن ها و ساکنان که املی تو لها، املیتو، امللتو، لام دوم تبدیل به یا میشه، میشه املیتو، به معنای مهلت دادن. و املیتو لها، خداوند مهلت داده است. اون شب عرض کردم شیطان میگه انذرنی، خدا به من وقت بده، خدا میگه بله وقتت میدیم. انک من المنذرین. در بارگاه الهی همه موجودات، همه انسان ها فرصت دارن به مقداری که به تمام توانمندی و ظرفیت خودشونو برسونن. دقت کنید، خیلی حرف مهمی عرض میکنم. خداوند هر پدیده‌ای رو که در این دنیا آفریده است، زمان رسیدن به سقف توانش رو بهش میده. یعنی تک تک ما انسان هم همینطور. اگر خداوند به یک کسی 50 سال عمر داده، اگر به یک کسی 60 سال عمر داده، به یک کسی 90 سال عمر داده، با تمام امکانات و شرایط اجتماعی، اقتصادی، همه ملاحظات پیرامونی، این سقف رسیدن به بالاترین سطح استعدادش بوده که حال یا استفاده میکند و میرسد، یا ضایع میکند و نمیرسد. این قانون الهی است، این قاعده امهال الهی است، قاعده انذار و فرصت دادن خداست. یعنی خداوند به همه ما فرصتی داده که به بالاترین سطح بهشت برسیم، به بالاترین نعمتهای الهی دست پیدا کنیم. حالا ما چقدر از این توانمندی هامون هزینه کردیم و چقدر آورده داشتیم، این دیگه قاعده اختیار ماست، اراده ماست و پسند ماست که چگونه زندگی کردیم و انتخاب کردیم راهمون رو. فرمود که این من قریت عملی طلحا، چه بسیار از این تمدن‌ها که ما بهشون فرصت دادیم، اما وحی از عالمه، اما انتخاب اینها ظلم بود. اینها به خدا ظلم کردن، شرک ورزیدن، به خودشون ظلم کردن، این استعدادهای خودشون رو از بین بردن و استفاده نکردن و به جامعه و بندگان خدا هم ظلم کردن. ثم اخذتها، بعد با قدرت اینها رو گرفتیم به وقت و زمان خودش که حکمت ما اقتضا می‌کرد. ثم اخذتها، ببینید اخذ گرفتن با قهر و غلبه. به اسیر جنگی میگن اخیذ در کلام عرب، فعیل از ماده اخذ، اخیذ. اخذ به معنای قدرت، اسیر رو اسیرش میکنن دیگه، میبندنش دیگه. و ثم اخذتها، بعد با قدرت اینها رو میگیریم. و الی المسیر، و مسیر و سیرورت و بازگشت به سوی ماست. خیلی این جمله هم بشارت، هم تهدید، هم امید نوید، هم ترس و خوف. بالاخره آقا شروع میکنند آقا شبانه ساختن، میان مامورای شهرداری میبینن خبری نیست، باز فردا شب میسازن، باز وقت دیگه میسازن. بالاخره تا چشم باز میکنیم این عمارت اینجا ساخته شد بدون پروانه و بدون مجوز و بدون هیچ. بالاخره اون اهلش میگن، خود کارشناساش میگن که اب نداره، بذارید بسازید. بالاخره گزار پوست به دباغخانه خواهد افتاد. بالاخره میخواد این خونه رو بفروشه، میخواد جابجا کنه، میخواد اجاره بده، باید بیاد مجوز بگیره، باید بره فران اداره عرض به خدمتون استعلام بگیره، بعد مجبوره بیاد پیش ما. چرا؟ چون پایان کار شما باید صادر کنه. عاقبت سر و کارش به ما میافتد، لذا جای نگرانی نیست. در گذشته سربازگیری میکردن، خاطرتونه؟ سرباز فراری فرار میکردن و میرفتن تو روستاها و فلان، تو همه جای این ماموران ژاندارمری و چی فلان اینها سربازگیری میکردن. بعد این جوانای ما فهمیدن چاره‌ای نیست، فرار از سربازی بی‌معناست، چون بالاخره آقا میخوای زن بگیری، میخوای گواهینامه بگیری، میخوای فلان کنی، نمیتونی. عاقبت سر کارت میفته باز به این قصه. گفتن آقا خودمون میایم، آقا دفترچه میگیریم، خودمون میایم خدمت. و قبلا میگفتن اجباری دیگه، خدمت رو انجام میدیم، خدمت وظیفه رو، خدمت زیر پرچم رو انجام میدیم و تمام و کذا. قرآن فرمود و الی المسیر، بدونید عاقبت سر کارتون انسان‌ها با کیه؟ با خود من. بالاخره پایان کارتون پیش ماست. این ظالمان هر کار میخوان شلطاق کنن، جولان بدن. للحق دوله و للباطل جوله، هر جولت میخوان بدن دینا، هر کار این انسان ها بکن. و قول عملو سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میکنید بکنید، اما ناظر خداست و سر و کارتون بالاخره به محکمه عدل الهی است. و الی المسیر، پایان داوری ماست، قضاوت ماست و حکم الهی و صدور فرمان خداوند تمام. این اون بعد تهدیدش. بعد بشارت و امیدش هم و الی المسیر، بدونید پایان کار به آغوش گشاده رحمت الهی است، پایان کار انسان به صفات الهی است، اتصاف به اسماء الهی است، رجوع به رحمت خداوند است، رجوع به علم الهی است، رجوع به ود و محبت الهی است. چه برای اونها که بشارتش رو فهم میکنن، چه برای اونها که خوفش رو فهم میکنن. و الی المسیر خیلی معنا داره، من کوتاه عرض کردم. قل یا ایها الناس، بگو پیامبر، قل یا ایها الناس، خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خطاب عام به ناس، همه آدمیان. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، بگو مردم من برای شما بیدارگری کاملا شفاف و روشن با تمام شفافیت برای شما بیدارگری میکنم و انذار میدم. خب کلمه انذار رو ما بیدارگری یا هشدار دادن معنا، منذر یعنی هشدار دهند. استهزار دارید. همه پیامبران الهی این دو سمت رو دارن، رسولان مبشرین و منذرین. انبیاء الهی گاهی مبشرند، گاهی نذیرند، گاهی نوید و امید ایجاد میکنند، گاهی بیم و هشدار و بیدارگری و آگاهی ایجاد میکنند و هشدار میدند انسان ها به خود میارند. هر دو رو دارن. پیامبر مکرم اسلام هم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر هم مبشر است و نذیر است. اما دقت کنید عمده پیامبران الهی و حتی پیامبر مکرم اسلام بعد انذارشون قوی تره. اینجا یا ایها الناس انما انا نذیر مبین، من قطعا نذیر مبینم. هیچ جا این تعبیر رو نداریم که انما انا لکم بشیرون، به این تعبیر که حصر و تأکید رو این عنوان باشه در مورد بشارت نداریم، اما در مورد انذار داریم. انما انا لکم نذیر مبین. چرا؟ این هم یه نکته انسان شناسی است که وجود داره. بالاخره چرا بیشتر این بعد انذار و هشدار و ترسم نرسی به کعبه اعرابی این ره که تو می روی به ترکستان است، چرا این بعد غالبه در اینجا؟ این هم نکته انسان شناسانه غریبی است عزیزان. ببینید نوید و بشارت مال کجاست؟ یه دانش آموز سائی درسخانی که داره کارشو انجام میده، دانشجوی فعال خوبی که داره کارشو انجام میده، بنده معلم هیچ وقت بهش خواهم گفت که بدون که پایان ترم ممکنه تو دشواری داشته باشی، ها سالهای پایان ترم آزمون خیلی سخت باشه، چه نه این داره کارشو انجام میده، من چه میکنم؟ تشکر میکنم ازش، تقدیر میکنم و تشویقش میکنم، امید بهش میدم، چه عالی کار میکنی، بسیار خوب، قطعا تو از بهترین نخبه ها خواهی بود، چه خواهی بود، آینده درخشانی در انتظار توست. امید و نوید ایجاد میکنم. جایی که انسان برداشت ثواب و صحیح داره، مسیر رو درست تشخیص میده و داره اونی رو که انتخاب کرده به وظیفش عمل میکنه، اینجا چیزی به نام انذار معنا نداره. اینجا محل چیه؟ بشارت. یعنی تصور بفرمایید یک کسی که قانون مدار زندگی میکنه در جامعه، همین قوانین راهنمای رانندگی رو بگیم، مثلا یک کسی که کاملا قانونی ایستش به جا، توقف ممنوع نداره، سرعت غیر مجاز نداره، عرضم به خدمت حضرت عالی کاملا خودش فهمیده که این قوانین برای سلامت زیستنش، عاقلانه درک کرده و عمل میکنه. آیا این رو هیچ وقت تهدیدش میکنن که آقا اگر چراغ قرمز بگذاری اینقدر جریمت شده، جار ما سنگین شده، این فلان شده؟ این تهدید نداریم، انذار نداره دیگه. گفت من دارم میرم، هلم نده. این دیگه خودش فهمیده مسیرشو دقیق و روشن مشخص، نیاز به این نداره. یه قدری بود دینیشو ببینید، اگر انسان به یه تقوایی، به یه معرفتی، به یه تعقلی رسید، به یه فقه قلبی رسید که دونست قوانین الهی و قواعد الهی ساز و کارهای سعادت دنیوی و اخروی اوست، اگه خداوند گفته اینو نخور، این کارو نکن، سعادت دنیا و آخرت جسم و روح من در اینه، خالق من بهترین مسیر رو در زندگی و سبک زندگی رو برای من انتخاب کرده، در کلام خودش وحی کرده، نسخه کرده، با معلمش آموزش داده به من. اگر کسی به این باور رسید، این نیاز داره به این که تهدیدش کنن به جهنم، به قهر خدا، که آقا بدون اگر شراب بخوری میری به جهنم. خودش رسیده که آقا که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان، خودش به پلیدیش رسیده، میدونه با پانکراس چه میکنه، میدونه بالاخره آقا این با قول دوستان اهل فن این چند تا اس چه میکند، آقا حالا میخواد سپریت باشه، میخواد نمیدونم اسموکینگ باشه، میخواد چی باشه، این اسام میخواد، با وجود انسان چه میکنه، فهمیده اینها رو کامل، لذا دیگه دنبالش نیست و نیاز نداره تهدیدش بکنن که بگن آقا محتسب خم شکست و من سر او سن و به سن و الجروح و قصاص، نیاز نداره اصلا. و عجیب عزیزان، اما اون طرفش کسانی که راه درست رو انتخاب نمی کنن، در لبه پرتگاهن، مسیر رو با عقلانیت با ثواب انتخاب نمی کنن، تن نمی دن به قوانین اجتماعی، تن نمی دن به اون قوانین مدنی، خب اینها با چی باشه آقا؟ اینها با چوب قانون براشون صدادار باشه؟ اینها باید هشدار بهشون بدن، باید انذارشون کنن، باید بهشون بگن آقا این خطرات و مخاطرات وجود داره، این ماشینتون رو ضبط میکنیم، این سبقت غیر مجاز، این سرعت غیر مجاز، بدونید این هشدار رو باید بدید، این برنامه‌ای که تلویزیون گاهی تهیه میکنه، این ماموران محترم میان با رانندگان نگه میدارن، صحبت میکنن، فلان میکنن، این هشدار همه حرفشون چیز نیست، جنبه تشویق نداره که آقا این طور رفتی سرعت 140 بوده 150 بوده، ماشین تم ضبط میکنیم فلان میکنیم. حالا ببینید یه نکته ظریفی رو خواستم بگم تو این جمله، قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. متاسفانه عزیزان هنگامی که انسان در مسیر علم و ایمان قرار نمیگیره، وقتی اون فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اون تعقله نیست، اون شنیدن درست نیست، اون دوتا راه نیست، متاسفانه انسان میل به مسیر درست نداره و اینجا برای بازدارندگیش قوه قهریه نیازه، اینجا برای بازدارندگیش انذار نیازه، تهدید نیازه، نبشارت. و مع الاسف اکثر انسان ها این چنینه، ما وضع به سلطان اکثر و ما وضع به القرآن. تکان دهنده این جمله معصوم، مردم بیشتر با قانون و سلطه در مسیر درست قرار میگیرن، نه با برهان و با حجت و علم و فهم و پذیرش درونی کامل. یعنی باید بالاخره این مأمور باشه، باید این ماشین باشه، این چراغ تو جاده ها میبینید دیگه، وقتی که میرسن به دوربین ماشین از شما سبقت گرفته، بعد به دوستمون میگیم این چند کیلومتر میرفت، میگه این حداقل 150 تا 160 تا میرفت، یک کم جو میره ترمز کرد تا نگاه میکنی رسیده به چی؟ رسیده به دوربین کنترل سرعت، آروم شد، مؤدب شد، باز دوربین رو رد میکنه، باز میبینی گازو میگیره میره، چراغ از اون ماشین های جلو گاهی میان ایطوری میکنن این سرعت چه کنترل میکنه فلان اینا. آه این باید چه باشه الان؟ باید همین باشه یا نه خودش بدونه آقا وقتی تعیین کردن در این جامعه 110 تو این جاده 110 تا بیشتر نیم، نباید رفت بیشتر، این بازی با جان خود و دیگرانه، این عقل اینو میگه، علم اینو میگه، حجت اینو میگه، اما اکثریت اینو عمل میکنن یا اون چراغ رو میبینن یا گردش چراغ پلیس رو میبینن. این انذار است متاسفانه عزیزم. ببینید حالا یه پله برم جلوتر، اینی که شما فرض بفرمایید انجام واجبات الهی و مستحبات الهی، مردم همونایی که دین دارن، تا به دیگران که کاری نداریم، همون دیندارامون، آیا مقداری که به واجبات الهی پای بندن اون اشتیاق به مستحبات رو چرا ندارن؟ مقداری که حرام الهی رو ترک میکنن چرا مکروه ها رو ترک نمیکنن؟ همش یه مبنا داره، بخیر مکروه هم خدا دوست نمیداره، مجبورمون نکرده، حرام رو دوست نمیداره، گفته نه نکن، واجبات رو خدا، مستحبات رو هم خدا دوست داره ما انجام بدیم، الزاممون نکرده. چرا این تفاوت وجود داره؟ چون در بحث واجب احساس میکنیم اگر انجام ندیم این نماز رو مشکلات پیش میاد، اگر روزه رو انجام ندیم حج رو نریم مت یهودی یا نصرانی یا مسیحی بمیر یا یهودی بمیر. اما مستحبات خب تو اتفاقی نمیفته، مستحبات جنبه بشارتی داره، اونها جنبه چی داره؟ انذاری داره. عجیبه، یعنی نقش علم و ایمان رو عزیزان، نقش تقوا رو نشان میده که انسان اگر در وادی علم و ایمان، حقیقت ایمان تو وجود انسان متبلور بشه، دیگه نیاز به هیچ چی نداره، نه نیاز به آژان داره، نه نیاز به پلیس داره، نه نیاز به هیچ. میلیاردها مال مردم اگر در اختیار یک انسان مؤمن و با تقوا به معنای الهی قرار بگیره، مثقال ذره رغبت در این مال خلق و مردم به حرام ندارد، چون میدونه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هیچ نیاز به قانون نداره، نیاز به سی سی تی وی نظارت و مدار بسته هیچی نداره، نیاز به کنترل بازرسی هم نداره، نظارت هم نمیخواد. بالاترین نظارت از درون میاد که نتیجه بشارت رسیدن در مسیر درست هر کرد. نقطه مقابلش دیگه قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، بگو مردم من نذیر مبینم، هشدار میدم، آگاهی میدم بهتون. اما از اون طرفش حالا بشارت رو میفرماد فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینی که گفتم. اما اونهایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، لهم مغفرتون و رزق کریم، چه خبره برای اینا اگر برسن به ایمان انسانها. والذین آمنوا، برسن به ایمان به ذات احدیت و وحدانیت او، برسن به ایمان به نظاره و حضور الهی. هو معکم اینما کنت، برید لطف کنید. سوره مبارکه یه حدید در ایام دهی اول محرم تهران رو منیب مراجعه بفرمایید به این آیه، یک جلسه. هو معکم اینما کنت، چهار وجه همراهی و معیت خدا رو با انسان تو اون سوره گفتم. خاطرم هست بعد از اون بحث خیلی اومدن با من چیزهایی رو گفتن، گفتن این تحولات تو زندگی ما پیش اومد در فهممون، در ادراکمون، در ارتباطمون با خداوند سبحان. و به محکم اینما کنتم، وقتی این ایمان میاد به حضور الهی در وجود انسان، در ذهن انسان، در زندگی انسان، در حیات بشری، وقتی این فهم میاد فالذین آمنوا، و به دنبال اون این ایمان تبدیل میشه به چی؟ به عمل. عمل زاییده از ایمان در قرآن همیشه قیدش صلاحیت. اگر من عمل میکنم مبتنی بر این فهم ایمانیم، بر این باوری که دارم، بر این ایمانی که رسیدم به خدا، به فردای قیامت، به تمام حقایق، بدونید عملی که از ایمان برمیخیزد اسمش در قرآن میشه عمل صالح، یعنی عمل مفید، عمل مؤثر، عمل صالح. نیاز نیست که توضیح بیشتر بدم خدمت عزیزان، بارها گفته شده عمل صالح قرآن عملی است که باری به هر جهت نیست. ببینید خیلی از کارها رو ما عزیزان انجام میدیم به عنوان عبادات، عبادات نیست، عادات است. ما عادت کردیم به این کارها. فرق این عادت و عبادت چی میشه؟ عبادت نمیشه نافذ نباشه و مؤثر در جان، وجود، روح و زندگی ما نباشه، اثر نگذاره. نمیشه که ما صبح نماز صبح خونده باشیم بعد بریم تو بازار قسم دروغ بخوریم برای مشتریمون. این عبادت نیست، این عادته. ما یه عادت صبحگاهی رو انجام دادیم، عبادت نیست. توجه دارین؟ عمل صالح عادت نیست، عبادت هست. هرچی باشه عمل صالح عمل مؤثر و مفیده، یعنی عمل کیفیه نه عمل کمی. اینی که تو روایات باب نماز اون شب نشد بخونم، خدمت دوستان اشاره کردم، فرمودن دو رکعت، نه یه روایت، دو روایت. اگر کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه برای ورود به بهشتش کفایت میکنه، چه عمل کمی یا کیفی. کیفیه کمیات، حالا شما تمام نوافل هم بخون تا 51 رکعت، 17 رکعت کمه، با نوافل میشه 51 رکعت در 24 ساعت. اما اگر کیفی نباشه فایده ای نداره، اون کیفیته، کیفیت میشه عمل صالح. فرمود فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح عملیه که از نیت پاکیزه برمیخیزد، از صفای درون برمیخیزه، عملی است که صرفا خدا در نظره، خالصانه برای ذات احدیت، عملی است که نه دنبال نامیم، نه دنبال نانیم، نه دنبال این مسائلیم. این میشه عمل است. و بعد هر چه بخواید مؤثره. الیه یسعدل، کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اگر عقیده سخن پاکیزه انسان رو خدا میپذیرد، با عمل صالح میپذیر، عمل صالح که بالا میبرد، و العمل الصالح یرفعه، بالا میبره و اوج میده به انسان و یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. فرمود فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون. خب ما همیشه این نگرانی رو از گذشتمون داریم، وقتی بالاخره خدا توفیق میده، تلنگری میزنه، بیدار میشیم، میایم تو راه، مسیر رو انتخاب میکنیم، تو وادی ایمان قرار میگیریم، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد نگرانی از گذشته. میگیم چی شد این، من الان با این سن من اومدم الان متوجه شدم تو این، پس این گذشته های من چی میشه. همیشه هممون یه دغدغه از گذشته داریم و همیشه هم خداوند این دغدغه رو از میان میبرد. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون. هیچ نگران نباشن، خداوند تمام گذشتهشون رو قفران پوشاندن، قفر پوشاندن دیگه، مغفر به کلاه خود میگن، خدا همشو میپوشونه. خداوند شطور دیدی؟ ندیدی. یغفر لکم ما قد سلف، همه گذشته رو محو. البته بدیهیست، داخل پرانتز عرض میکنم، وقتی که این بحث مطرح میشه، آنیست که بین ما و خداست. اگر بین انسان و بندگان خدا اتفاقی افتاده است، حقی ضایع شده و ما خطایی رو در مورد بندگان خدا مرتکب شدیم، اونو خدا غفران نداره نسبت به اون، اونو باید پاسخ بدیم. اگه مالیست غیر مالیست باید جوابشو بدیم. بله اونجا هم یه تبصر ماده داریم که اون بحث شفاعت در قیامت، که شفاعت شفا مگر اونها بتونن از صاحبان حق برای ما چه بگیرن؟ به قول معروف حلالیت بگیرن، و الا هیچ راهکار نداره. اون چه خداوند میفهمد همیشه در رابطه با خودش ما، اون چه بازا تو عمل کردیم، حدود الهی، حقوق الهی. فرمود لهم مغفرتون، خداوند نگران نباشید، شما در مسیر ایمان و عمل صالح قرار بگیرید، هیچ باکی از گذشتتون بین خودتون و خدا نداشته باشید. لهم مغفرت. خب نگرانی دوممون اینه که آیا این شیوه من، این رفتار من به ثمر میرسد؟ یعنی نگرانی نسبت به آینده. دو تا واژه رو همیشه تعریف کردیم خدمت دوستان، خوف، حزن. حزن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که قرآن میگه. خوف، حزن مربوط به گذشته بود، این اندوهی که از گذشته داریم، خدایی با این گذشته من چه بکنم، هیچ باکی نداشته باشه. ملاک برای حضور در پیشگاه ذات احدیت به هیچ وجه من الوجوه گذشته انسان نیست عزیزان، حال انسان هاست، وضعیت موجودش. به گذشتمون خدا کاری نداره، اولیاء خدا به گذشتمون کاری نداشتن. بعضی ها می اومدن محضر وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی، ایمان بیارن، اما سراشون پایین بود، خجالت زده بودند از گذشتشون، اینا تیغ کشیدن مقابل پیامبر ایستادن، یاران پیامبر رو کشتن اصلا، حالا اومدن میخوان، تو بدر بودن، احد بودن، فلان بودن، حالا اومدن میخوان اسلام بیارن. خیلی صحنه‌های حساس عجیبی بود. گاهی بعضی از اینها که میومدن صادقانه ایمان بیارن، سرشون میداختن پایین، پیامبر دست نوازش بر سرشون میکشیدن، میگفتن فلانی علی اسلام و یجب و ما قبله، تمام اون گذشته رو خدا جب کرد، یعنی برید دیگه، تو انسان دیگه، تو اون انسان گذشته نیستی. این چه فرصتیه که خداوند به انسان میده؟ غروب جمعه و بالاخره واقعا دل انسان میاد که بیشتر از این رحمت الهی بگه، بشنوه و لذت ببره. همیشه عرض کردم تنها جایی که هیچگاه سوء پیشینه رو طلب نمی کنند برای پذیرشت، فقط بارگاه خداست. هر کجا که بریم ما استعلام پیشینه باید داشته باشیم، سوء پیشینه رو باید بگیریم، بالاخره باید وارد سامانه چی بشیم و سوء پیشینه رو بگیریم، استعلام کنیم. فقط یه جایی که سامانه استعلام سوء پیشینه نداره، اونم بارگاه الهی است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان شرمسار من که بر خودتون اسراف کردین، طغیان کردید، از دست دادید فرصت باقی نداشته باشید، بیایید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه اون چرا که دلنگرانید از آن همش رو زیر چتر غفران خودش قرار میده و از میان میبرد، میپوشانه، لهم مغفرتون. خب حالا نسبت به آینده عرض کردم، نگرانیم حالا که اومدیم آیا ما میتونیم درست به سامان برسانیم این عمل و صالح ما؟ آینده ما رو درست تأمین میکنه؟ چه میکنه؟ و رزقون کریم. نام این میشه چی؟ میشه خوف. این نگرانی نسبت به آینده، به قبلی حزن، به گذشته، به آینده خوف. برای قبل گفت مغفرت، برای پیش رو و آینده رزقون کریم، چیزی که در انتظار ایناست به دنبال این ایمان و عمل صالح، رزق کریم است. رزق کریم چیست؟ ببینید کلمه کریم بارها اشاره کردیم، از ماده کرامت میاد. کرامت یعنی ارجمندی، گرانسنگی، ارزشمندی. اما خود کلمه کریم اصطلاحه، الشریف و فی کل نوع، به فرد برتر هر چیزی میگن کریم. القی الی کتاب کریم، ملکه سبا میگه یه نامه‌ای برای من اومده که با همه نامه‌هایی که تو عمرم دارم فرق داره. اولش با بسم الله الرحمن الرحیم، با رحمت شروع میشه، آخرش با معرفی نویسنده شروع میشه. نم میم دال فلان نیست، مجهول نیست که هزار رو ترس تو دلمون بیاد این نامه از کیه. متنش دعوت به سلم و سلامتی و عجیب این نامه سلیمان، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه عجیبی است من دیدم، میشه کتاب کریم. میگید که انه لقرآن کریم، قرآن کریم است. ما وحی آسمانی زیاد داشتیم، اما تو تمام این وحی‌ها یک کتابه که کریم، اونم قرآنه، یعنی ممتازترین وحی الهی است. و همینطور دیگه نمیخوام وقت بگیرم. رزق هم اینه، تمام هستی ما از روز نخست و شکل گرفتن نطفه ما، نه قبل از اون ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. تمام نیازمندی های ما قبل از اینکه منعقد بشه نطفه ما پیش بینی شده بود، تمام رزق الهی بود، خداوند برامون معین کرد، مقرر کرد. دوران جنینی رو طی کردیم، رویان بودیم، چی بودیم، عرض به خدمتون، اینا همه طی شد و تمام به رزق الهی طی شد. بالاخره ما چه فهمی، چه درکی، 37.2 بیلیون سلول رو خدا تو 9 ماه تو وجود ما مهیا کرد. دیوانواره. رزق همش رزق الهیه، خدا بهمون داد. بالاخره به دنیا اومدیم، تا که ناله کردیم ما رو دادن، سپاردن به آغوش مادر و زیر پستان مادر، و بالاخره رزق الهی برامون قبل از ولادت آماده بود. بهترین، نابترین، تمام آزمایشگاه های دنیا بیان بخوان نمیدونم کارخونه فلان، کارخونه فلان شیرخوش تهیه کنن، با این فرمولاسیون هیچی نمیشه برای نوزاد تهیه کرد که در شیر مادره. که آقا تمام این واکسیناسیون هایی که انجام میدیم همش ریشش تو اون شیر مادر، از اون ابتدا خداوند به این بچه داره منتقل میکنه. و باز برای هر فرزندی که به دنیا می آید، مناسب ترین شیر در میان شیر مادرها شیر مادر خودشه. یعنی هر شیر مادری فرمولش با بچه متولد شده خودش هماهنگه. خب این چه رزقیه که خدا اینطور. حالا این قصه برید ادامه بدید تا پایان عمر، تا لحظه مرگ، تا اون پایان این. خب ما همه رزق است، اما بعض از رزقها چیه؟ رزق کریمه، متفاوت. دو سه تا نمونه کوتاه بگم وقت تمام شد. از ویژگی های رزق کریم، یک، تو دنیا ما رزق داریم، اما خدا رزق ما رو مستقیم نمیده، با اسباب میده. یعنی رزق فرزند توسط کی میشه؟ والدینش، پدر و مادر. گاهی میبینیم ما مرزوقیم، بالاخره داریم مجموعه داریم کار میکنیم و کارمند فلانجا هستیم و کارفرما داریم، کارگر فلانجا و فلان کارخونه. بالاخره میبینید رزق ما انسانها توسط خود انسانها، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، اینطوری تقسیم میشه. اما به دنبال این رزق ها گاهی ولو پدر و مادر گاهی یه بار یه جمله میشنویم بچه تو چی بودی من به اینجا رسوندمت؟ آرزو میکنیم زمین دهان باز کنه بریم تو زمین و دیگه نباشیم و هر چرا که به ما دادن کاش نمیدادند. یعنی وقتی منت رو در قبال نعمت و رزق میبینیم احساس میکنیم میگیم کاش دستم میشکست و نمیگرفتم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، نکنه محبت و لطف خودتون رو با منت نابود کنید. رزق کریم رزقی است که هیچ منتی در پس آن نیست. وقتی خداوند عنایت میکنه، خالق وجود و ما رزق ما رو به ما عنایت میکنه، تو اون عالم به ما میگه ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این پاسخ زحماتی است که در دنیا کشیدید، هیچ منتی بر بندگان من نیست. این میشه رزق کریم، رزقی که هیچ منتی. تو دنیا این رزقهایی که خدا به ما میده خب بالاخره میدانیم که پایدار نیست دیگه، بالاخره گاهی هست و گاهی نیست. گاهی خدا قطره چکانی روزی رو میده با تمام مصالح دنیا، گاهی باز میکنه که آبشاری میریزد برای ما، این حالت تفاوت. اما در عالم قیامت اجر غیر ممنونه، یعنی قطع نداره، وصل نداره، آن آف نداره. این میشه رزق کریم، رزقی که متصل و پیوسته باشه میشه رزق کریم، رزقی که بدون منت باشه، رزقی که به وقت به گاه. ما بالاخره تو دنیای مشکل داریم، گاهی ببخشید این شعر رو برای دوستان خوندیم، آن یکی خر داشت پالانش نبود، بابا این پالون نبنداز باش سوارش، آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، چه کوزه خوبی اما آب نداره، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. آه درستش کن. اینم میشه آی بالاخره آقا دویدیم تلاش کردیم کوشش کردیم رسیدیم به یه موقعیت اقتصادی خوبی، حالا توی شرایط سنی وقتی سفره رو پهن میکنن میخوام دست بزنیم، آشخانم میزنه پشت دستتون میگه نخورین، دکتر گفته که این ممنوعه، نباید بخورین، این کلسترولتون رو میبره، این قندتون رو میبره، این چربیتون رو میبره، بابا کوفته بخوریم چیکار کنیم؟ بس حالا که داریم نمیتوانیم بخوریم، اون روز که میخواستیم بخوریم و توانشو داشتیم نداشتیم که بخوریم. اما رزق کریم به گاه به زمان متصل، و اگه من بخوام توضیح بدم بیشتر از این دیگه در خصوصیات رزق کریم، فقط یه جملهشو عرض میکنم بیشتر از اون چه گفته شد. ببینید سطح رزق گاه همینه، گاهی مثلا داریم که ولا تسألن یوم ذن عن النعیم، بدونید فردای قیامت از نعمتهایی که خدا بهتون داده سوال میشید. بعد وقتی کسی سوال کرد از معصوم، حضرت فرمودن گمان نکنیم مثلا بعضی دانه دانه برنج یا نان و آبی که خدا بهتون تو دنیا داده میخواد سوال کنه، ای که شأن ذات اهدیت نیست که سوال کنه که اینا رو ازتون بپرسه، اونی که میپرسه اون رزق کریمه که ازش باید بپرسید. رزق کریم اونیه که با کرامت انسان سر و کار داره. رزق کریم چیه؟ این کتاب مستطابه. رزق کریم قرآنه. رزق کریم پیامبر است. رزق کریم نهج البلاغه است. رزق کریم علی ابن موسی رضا است. اینان رزقی که عامل کرامت انسان میشه، انسان رو کریم میکنه. بله اونی که ولا تسالون نیومزن عن النعیم، از 6236 آیه قرآن به خداوندی خدا در قیامت تک تکمون سوال میشیم و مسئولیت داریم پاش به بند بند نهج البلاغه و خود به خود باش باید جواب بدیم فردای قیامت که چه نسبتی باش داشتیم. اون میشه رزق کریم. فرمود فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم، اون طرفشم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، نگرانم نباشید. اون کسانی که سعی، ببینید سعی بیشتر در کار چی گفته میشه؟ در خیر. نقطه مقابلش تلاش در خیر رو میگن سعی، تلاش در شر رو میگن چی؟ سعایت. سعی و سعایت. میگن فلانی برای ما پیش فلانی چیکار کرده؟ سعایت کرده، یعنی سخنچینی کرده. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. این سعایت کرده، سعی و سعایت هر دو در تلاش مثبت و منفی به کار برده میشه. به این شکل فهمید والذین سعوا فی آیاتنا، اینو منفیه، کسانی که در مبارزه با آیات ما تمام تلاششون رو میکنن. باکی نداشته باشید، اینا تلاش میکنن، معاجزین که دین ما را، بندگان مؤمن ما را و اولیاء ما را به عجز وادار کنن، زمینگیر کنن، پیشتازی از اینها داشته باشن. اولئک اصحاب الجحیم، اینها ساکنان دوزخند و هیچ کامیابی در کار خودشون نمییابند. انشاءالله بود ادامه رو فردا شب از آیه بسیار مهم و تکان دهنده 52 که بگم پیگیری کنم منظر مبارکتون. بالاخره هر چه در طول تاریخ بود شد، در روزگار خودمون این 50 سال بیشترین بود جی که تمام سازمان‌های جاسوسی و ضد جاسوسی غرب صرف کردن. برای چی صرف کردن؟ برای مقابله با قرآن و پیامبر و اسلام و مسلمانان. بالاترین بودجهشون بوده، بالاترین بودجهشون بوده. اما خب نتیجهش می‌بینید چی شده. آیا رشد فزاینده بیشتری داد به اسلام یا موجب کاهش رشد اسلام شد؟ تمام اون چه عمل شد؟ الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، ره به هیچ جا نمیبرند. و بدانید اون یتیمی که برخاست از اون سرزمین با یا ایها المدثر قم فانذر که در آستانه رحلتش هستیم، کارش به جایی کشید که امروز 1,800,000,000 رو زمین بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب بسر بارکتون بازگو میکنیم. خداوند سبحان به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق فهم آیات و بیناتش رو، زندگی در سایه رحمت قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید. خب شب شنبه و شام جمعه و آخرین جمعه ماه محرم و سفر این بخش از عمرمون بود و نوعا من سعی میکنم که این شب رو همیشه با زبان صاحب مصیبت به پایان برسانم. امشب رو یه چند تا سلام رو فقط ترجمه می کنم از زیارت ناحیه مقدسه از زبان حضرت ولی عصر در حال هوای مصائب اهل البیت. السلام علی الجیوب المزرجات، در ترجمه دیگه، سلام بر جیب ها و پیراهن های چاک خورده. السلام علی شفاء الزابلات، سلام بر لبهای خشکیده و ترک خورده. السلام علی نفوس المستلمات، سلام بر جانهای صدمه دیده و حاسب دیده. السلام علی الارواح المختلصات، سلام بر روحهای برون کشیده از جسدها و ابدان. السلام علی الاجساد العاریات، سلام بر بدنهای عریان بر روی خاک غلطیده، دارد میبیند وجود و مبارک امام زمان و سلام میکنه. السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الجسوم شاهبات، سلام بر جسمهای بگم تک تک شده. السلام علی الدماء السائلات، سلام بر خونهای ریخته شده و ریزان. السلام علی الاجزاء المقطعات، سلام بر تک تکه های ببدانی که بر روی زمین قرار دارد. السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر سرهای بر فراز نیزان. السلام علی نسبت البارزات، و سلام بر زن و ناموس پیامبر که برون کشیده از خیمه ها و شهر به شهر، وادی به وادی در محضر نامحرمان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.